بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جل فرجه الشریف. توفیقی است بعد از تعطیلات دوباره خدمت دوستان رسیدیم. باید این رو در بحث اصولم عرض می‌کردم و نکردم و فراموش کردم که باید از شماها تشکر کنیم ما که بالاخره علی‌رغم این که حالا من البته توقع داشتم عرض کردم امروز الانم که رفتم دفتر مدرسه به آقایون گفتم امسال توقع داشتم دیگه ما تنها درس آغاز شده در مدرسه نباشیم. سالهای گذشته ما زودتر از افتتاحیه شروع میکردیم، خب کسی نبود. امسال توقعمون این بود که قاعدتا همراه ما درسهای دیگری باشه، ولی ظاهرا هیچ کس تو مدرسه غیر ما نیست. همین که رفقا اهتمام میکنند علی رغم اینکه هوا هم گرم است و تا درسهای دیگه هم ظاهرا هنوز فعال نشده، زحمت میکشن، تشریف میارن، به هر حال ما تشکر میکنیم به نوبه خودمون و انشالله امیدواریم که همین منشأ خیر و برکت باشه برای سال تحصیلی دوستان و انشالله که به آثار و نتایج این تحصیلات همه ما بتونیم دست پیدا کنیم. خب من در بحث اصول عرض کردم که بنا بر این است که امسال اون آیاتی رو که در آغاز درس میخوندم سال گذشته و سالهای قبل چند سال اخیر که آیات پراکنده بود از سوره های مختلف، این رو به صورت ترتیبی بحثش رو ادامه بدم. عرض کردم سوره طه رو انشالله در بحث اصول و سوره یاسین رو در بحث فقه انشالله بهش اشاره خواهیم کرد و اشاره کردم که حالا خیلی هم ما وارد اون بحثای تفسیری به معنای خاص کلمه نمیخواهیم بشیم، بیشتر با یه نگاهی که بتوانیم از قرآن برای خودمون الگو بگیریم و استفاده کنیم میخواهیم با این مسائل برخورد کنیم. شما موفق شدید اینو روشن کنیم؟ بله. سوره یاسین با بسم الله الرحمن الرحیم، یاسین و القرآن الحکیم، انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، تنزیل العزیز الرحیم آغاز میشه. خب این سوره هم مثل سور دیگر قرآن که با بسم الله آغاز شده، همون بحثی که عرض کردیم درش هست که بسم الله جزء سوره هست یا نه اشاره کردم، بحث تاریخیه و مشهور بین شیعه این است که جزء سوره است، ولی من این نکته رو هی تکرار میکنم که ما ارقام رو بر اساس قرآن هایی که امروز معمول بین ماست خواهیم گفت، یعنی شماره آیات رو، که این شماره گذاری با فرض این که بسم الله جزءش نیست انجام شده. خب راجع به حروف مقطعه عرض کردم که من در ابتدای سوره ابراهیم علیه السلام در ماه مبارک رمضان توضیحاتی دادم، بخشیشو اشاره کردم که اقوال مختلفی در این زمینه وجود داره. علامه طباطبایی تعداد زیادی قول نقل میکنه. عرض کردم این قولی که به نظر من قوی تر قول 11 هست در فهرست اقوال علامه رضوان الله علیه و اون رو توضیح دادم در بحث اصول امروز. حالا یه اشاره که قرآن مقصودش از این حروف مقطعه اینه که این حروف همون حروف موجود بین شماست، همون یا و سینیست که شما هم استفاده میکنی، همون الف لام رایی است که شما هم استفاده میکنی، همون تاها است که شما هم استفاده میکنی و با همین حروفی که در بین شما هست این کلمات تشکیل شده که این صداها کنار هم قرار گرفته یک کلمه رو ایجاد کرده و این کلمات کنار هم قرار گرفته یک عبارت رو ایجاد کرده، این عبارات کنار هم قرار گرفته یک آیه رو ایجاد کرده، آیات کنار هم قرار گرفته و یک سوره رو ایجاد کرده و این سور در کنار هم قرآن رو تشکیل داده. ما با همینها این قرآن رو ساختیم، اما قرآنی ساختیم که در این حال که جنسش از همون جنس الفاظی است که شما به کار میبرید، اما شماها نمیتونید شبیه اون رو بیارید. با سنخ صحبت شما و مطالب و عبارات شما در این حال که همون الفاظ و همون حروف و همون اصوات متفاوته که عرض کردم مفصل این اعجاز قرآن در این بعد رو. یه مطلب دیگری هم هست، حالا این مطلب رو عرض کردم درس اصول که اینجا بگم که این رو تو بحث این رو در بحث تفسیر سوره ابراهیم علیه السلام هم عرض کردم و اون این استش که این حروف یک اشاره ای داره به یک نکته ای و اون نکته البته نه رمز و اینها، نه اون بحث رمز که الان علامه طباطبایی رفتن دنبال اون بحث، نه من به اون بحث کاری ندارم و ترس کردم من نمیگم الان همه اون احتمالات دیگه خطاست، همطور که علامه هم نفرمودن، فرمودن به نظر من این احتمال قوی تره اما احتمالات دیگه هم وجود داره، ما هم همین عرض میکنیم حالا این احتمال قوی تره، نمیگیم اون فرمایشات ایشون هم غلط، ولی ما نمیفهمیم اون رو خیلی. اما نکته ای که اینجا وجود داره اینه، ببینید زبان که ما الان ازش داریم استفاده میکنیم برای انتقال مفاهیم و با همین انتقال مفاهیم در واقع داریم فرهنگ بشری رو شکل میدیم و شکل دادیم، این یه صداست، یک موجه که توسط یه سری ابزارهایی در حنجره ما، دندون‌ها و دهان و فک ما، مجموعه این ابزارهای صوتی ما تولید میشه، این صداست، یه صداست، مثل این صدا، مثل این صدا، یه صداست که در اثر یک ارتعاشی این هوای اطراف خودش رو مرتعش میکنه، میاد به گوش ما میرسه، گوش ما رو مرتعش میکنه. این صدا هیچ چیزی به نظر پر اهمیتی نمیاد، دائم توی پیرامون ما اشیا به هم اصابت میکنن، سر صدایی تولید میکنن، هیچ اتفاق به نظر پیچیده‌ای نمیاد، ولی این صدا در انسان، البته در حیوانات هم داره شکل‌های ساده ترش، با مفاهیم که در ذهن ما هستند، اموری هستند که اصلا قابل قیاس با اون چه که در پیرامون ما از مواد وجود داره نیستند. با مفاهیم یک ارتباطی پیدا کردن این صداها و آواها که به تعبیر بو علی در اشارات، الفاظ و معانی طوری به هم مرتبط شدن که وقتی ما فکر میکنیم گویا با خودمون صحبت میکنیم، نجوا میکنیم. بارها این جمله رو شما از من شاید شنیدید که فکر زبان نداره، مفهوم زبان نداره، فکر فارسی، عربی، ترکی، انگلیسی نداره، ولی من و شما که فکر میکنیم فارسی فکر میکنیم و اونهایی که انگلیسی زبانن انگلیسی فکر میکنن، این به خاطر این ارتباطی است که بین لفظ و معنا پیدا شده، طوری که ما وقتی معنا رو به ذهنمون میاریم لفظ همراه اون هست و در واقع ما این تعبیر رو به کار میبریم که لفظ مثل یک زرورقی است، یک پوششی است که معنا انگار داخل اونه. و همین باعث شده وقتی گذشتگان ما میخواستن اون فصل ممیز انسان رو بگن گفتن ناطق، به نطق اشاره کردن، سخن گفتن، در حالی که توجه داشتن که نطق ظاهری نمیتونه فصل واقعی ما باشه. من اینو تو کتاب گنجینه خرد 30 سال پیش، بیش از 30 سال، 35 سال پیش نوشتم که اون نطقی که گذشتگان ما در تعریف انسان به کار بردن ناظر به اون توانایی ذهنی ما در اندیشیدنه، نه این ایجاد اصوات فقط. چون اونا هم توجه داشتن که این ایجاد اصوات که یک عرضیست، این که نمیتونه جوهر انسان رو تشکیل بده که بخواد بیاد فصل ممیز انسان بشه. ولی چون این ویژگی عرضی با اون اندیشیدن که در واقع اون ممیز ماست، اون فصلیست که ما رو از بقیه حیوانات جدا میکنه، اینقدر ارتباط پیدا کرده که اون گذشتگان ما، چون میدونید الانسان و حیوان و ناطق از فلسفه آمده، این که در منطق نیست، منطق مثالاشو از فلسفه گرفته، فیلسوفان گذشته ما در تحلیل انسان به این نکته رسیدن که اون اندیشه بشری رو که میخوان ذکر کنن با خصلت نطق ذکر کنن، چون بین لفظ و معنا یک در همامیختگی رو اونها هم متوجه شدن، دیدن این دو داستان از هم قابل تفکیک نیست، به همین دلیل اشاره کردن به نطق که یک امر ظاهری است، برای بیان اندیشه که یک امر باطنی است اون مورد نظرشون بود. این همه فلسفه های تحلیل زبانی که بعدها در غرب پیدا شد همه مربوط به ارتباط بین لفظ و معناست. حالا قرآن به نظرم یکی از نکته هایی که در این حروف مقطعه هست این اشاره هست که با همین صداها شما یه معجزه‌ای بشر داره انجام میده به نام اندیشیدن، که ما داریم این اندیشه رو هم با همین الفاظ منتقل میکنیم. من الان دارم فکر خودم رو با همین الفاظ به شما منتقل میکنم و توانایی من در انتقال اندیشه به توانایی من در کاربرد این الفاظ بستگی پیدا میکنه. من اگر الفاظ رو درست نتونم انتخاب بکنم نمیتونم اونطوری که فکر میکنم به شما منتقل کنم، و توانایی شما در فهم این اندیشه باز به توانایی شما در فهم این زبان برمیگرده. اگر شما درست زبان رو متوجه نشید، الفاظی رو که من به کار میبرم معناش رو درست متوجه نشید، نمیتونید اون چی که مورد نظر من هست رو به دست بیارید. بنابراین این حروف مقطعه یک اشاره ای داره به این که شما دارید با یک چیزی که خیلی ساده است به ظاهر، دو چیز به هم تقاطع پیدا میکنه، برخورد میکنه، یا یک هوایی از لابلای یک پردهی حنجره ما، پرده تارهای صوتی ما عبور میکنه، یه لرزشی در اون تارها ایجاد میشه و اون هوا رو مرتعش میکنه، اما این امر ساده که همین کاف ها یا الف لام را ساد تا ها یا سین، همین سرصداهایی که ما ایجاد می‌کنیم، اینا صداییست دیگه، اما این صدا مفاهیم بهش مرتبط میشه و قرآن میخواد بگه ما با همین ابزاری که شما دارید که این معجزه الهی است البته در انسان، که شما بین یه چیز خیلی خیلی ساده و ظاهری به یک چیز فوق‌العاده پیچیده و باطنی یک ارتباطی برقرار شده که عرض کردم در قالب الفاظ ما میاندیشیم، خدا میخواد با این شاید با این حروف به این نکته هم اشاره کنه که بالاخره این یک معجزه الهی است، ارتباط بین لفظ و معنا، و ما با همین الفاظ اون معانی رو که معانی متعالی قرآنی رو که از خود خداست، با همین الفاظ که البته الفاظ هم در اینجا از خود خداست، این با همین الفاظ و سنخ این الفاظ همون سنخیست که شما از اون استفاده میکنید، ما چنین معجزه ای رو خلق کردیم، این قرآن رو به وجود آوردیم. این برداشت من هست از حروف مقطعه، بخشش رو در بحث اصول اشاره کردم، بخشش رو اینجا. البته عرض کردم در ابتدای سوره ابراهیم در ایام ماه مبارک رمضان عرض کردم و در سایت ما هم در دسترسه. یک نکته رو یکی از دوستان گفت، اینم بگذارید اشاره کنم. ایشون فرمود که بعضی گفتن که اسراری در پس این حروف مقطعه هست و اینها از قبیل بطون قرآنه. خب روایت ما داریم که قرآن ظاهری دارد و باطنی، بعد در برخی روایات داره که 7 بطن، در برخی روایات داره 70 بطن، و ما در مبانی کلامی اجتهاد در اون کتاب توضیح دادیم که این 70 و 70 هیچ کدام تحدید نیست، نمیخواد بگه 70 تا 80 نیست، 70 تا 71 نیست، این بیان تعدده، یعنی بطون متعدد داره قرآن زیاد. ولی ببینید بطن قرآن چیه؟ من این یه برداشتی از بطن دارم که این رو توی مبانی کلامی اجتهاد هم گفتم. اون برداشت بر حروف مقطعه آیا قابل تطبیقه یا نه، این حالا ببینید. ببینید ظاهر که ما میگیم، حالا همینجا وارد در واقع همون بحثایی میشیم که توی منطق و توی اصول هم گفته میشه، ظاهر که ما میگیم یعنی وقتی شما یک لفظی رو میشنوید منتقل به یه معنایی میشید، که ما فرایند انتقال لفظ به معنا رو توضیح میدیم در منطق و در اصول. میگیم لفظ فی حد نفسه هیچ ارتباطی با معنا نداره، ما اون نظریه های ارتباط ذاتی رو که قبول نداریم، بلکه لفظ با معنا ارتباطش در بر اساس یک نوع وضع اتفاق میفته. این وضع که حالا توضیح میدیم یه وقتی تعیینی است یه وقت تعینی، که اینا رو قبلا توضیح دادیم حالا تو مباحث الفاظ که بحث اصول امسال ما تقریبا از اول مباحث اوامر تقریبا شروع میشه، یک کمی قبلش دوباره بازخوانی خواهیم کرد. خب در وضع تعیینی ما میگیم که وضع یک لفظی رو به یک معنایی رو تصور میکنه و بین این دوتا یک ارتباطی رو فرض میکنه، اعتبار میکنه، یعنی فرض میکنه، چون اعتبار در واقع یه نوع فرضه که ما در مباحث فلسفه علم اصول در بخش مبادی تصوری اعتباریات رو مفصل با استناد به رساله اعتباریات علامه طباطبایی توضیح دادیم. خب این فرض این ارتباط که حالا واضح باید یه ویژگی داشته باشه تا این فرض ارتباط باعث بشود ارتباطی ایجاد بشه، باعث ارتباط میشه. در وضع تعینی کثرت استعمال که لفظ و معنا کنار همدیگه تصور میشن باعث میشه بینشون یک ارتباطی برقرار بشه. خب اونجا در اون بحث ما میگیم که لفظ وقتی با معنا ارتباط برقرار کرد، به محض اینکه شخص آشنایی به لفظ، لفظ رو شنید، منتقل میشه به معنا. اگر این معنا یک لازم بیان بالمعنی الاخصی داشت، یعنی چیزی که به محض تصور این معنا تصور بشه، لازم بیان بالمعنی الاخص یعنی اون لازمی که به محض تصور ملزوم تصور میشه، اون موقع تا وقتی که ما لفظ رو که میشنویم اون معنای موضوع الله رو تصور میکنیم، به محض تصور معنای موضوع الله لازم بیان بالمعنی الاخص رو هم تصور میکنه، که بعد در بحث حقیقت و مجاز در اصول توضیح دادیم گفتیم استعمال لفظ در ما و زعله میشه چی؟ حقیقت. استعمال لفظ در اون لازم بیانه بالمعنی الاخص که غیر ما و زعله میشه مجاز. این مقدار ظاهره، یعنی ما و زعله و اون لازم بیانه بالمعنی الاخص، اینا جز ظواهر سخنه. اما معانی دیگری هم میتونه باشه، لازم بیان بالمعنى العام و لوازم غیر بیان، که در لازم بیان بالمعنى العام من اضافه بر ملزوم باید لازم رو هم تصور کنم تا حکم به ملازمه کنم. در لوازم غیر بیان من اضافه بر تصور ملزوم و لازم باید یک چیزای دیگرم بدانم تا حکم به ملازمه کنم. این معانی یعنی لازم بیان بالمعنى العام و لوازم غیر بیان، اینها جز ظواهر نیستن. بطنی که میگن اینه. چرا؟ چون دقت کنید، بطن قرآن باید با این لفظ قرآن ارتباط داشته باشه. نمیشه که یه لفظ من بگم بطنش اصلا هیچ ارتباطی به این لفظ نداشته باشه. یه بطن این نیست که من بگم مثلا آب سرد است، بطنش این باشه که در جهنم کفار عقاب خواهند شد. چه ربطی داره اینو؟ هیچ. نه ما و زعله، نه بیان لازم بیان بالمعنى الاخص ما و زعله، نه لازم بیان بالمعنى العام، نه لازم غیر بیان. خب چه ربطی داره به این لفظ؟ چرا میگی بطن اینه؟ چرا بطن یه عبارت دیگه نیست؟ این که میگیم بطن این آیه باید به این آیه مرتبط باشه. مرتبط باشه یعنی چی؟ اونجا ما توی مبانی کلامی اشتهاد توضیح دادیم، گفتیم مرتبط باشه یعنی اگر ما و زعلهش نیست، اگر لازم بیان بالمعنى الاخصش نیست، که اگر باشه میشه ظاهرش دیگه، باطنش نیست. یا لازم بیان بالمعنى العام باشه یا لازم غیر بیان. بعد لوازم غیر بیان یا لوازم بیان بالمعنى العام میتونه متعدد باشه، به خصوص لوازم غیر بیان که بر داده های خارجی متوقفه. وقتی من اطلاعات دیگه داشته باشم، از این اطلاع ممکنه مطالب دیگری را هم، خیلی چیزهای دیگرم بتونم به دست بیارم. خب اگر این شد، برای اینکه حروف مقطع بطن داشته باشه، اول باید یه ظاهری داشته باشه. اینجوری که نمیشه که بگه یاسین خودش ظاهر نداره، از اول باطنه. بله اگه بگه رمزه، اون حرفی که الله میزنه، اون یه بحث دیگه است. اصلا رمز داستان دیگریه. رمز اینه که بین اون کسانی که عالم به رمزن یه وضع خاص وجود داره. یعنی وقتی خدا میفرماد یاسین، پیغمبر از یاسین یه چیزی میفهمه که دیگران هیچی نمیفهمن. خب بله اون یه وضعه، باز بین خدا و پیغمبر یک راز و رمزیش. اینه دیگه نمیشه بهش که باطن. این باطن نیست، این برای اونا ظاهره، ما غیر عالمه به وضع. مثل این میمونه الان دو نفر چینی با هم دیگه حرف میزنن، خب ما که نمیفهم اینا چی میگن، پس بگیم همه این حرفایی که اینا میزنن باطنه؟ باطنه چی آقا؟ نه همه ظاهره. خوش من از این ظاهر بی خبرم، من که نمیفهمم اینه چی میگن. اون رمز معناش این میشه. بنابراین این بحث باطن رو با بحث حروف مقطعه قاطی نکنیم، مرز این اصطلاحات حفظ بشه. بطن قرآن مربوط به اون مفاهیمی است که با ظاهر قرآن یه نوع ارتباطی داره، یعنی یه ظاهری داره، اون یه لازم غیر بیان یا لازم بیان بالمعنى العام میداره، اونو ما بهش میگیم بطنش. اما اگه ظاهری نداره، اینی که بطن معنا نداره برای ما. بله برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم اگر ظاهری داشته، رمزی بوده بین حضرت و خدا، بطنی هم اگه داره برای او داره. بله اون مربوط به پیغمبر میشه دیگه، به ما ربطی نداره. ولی اینو که اون رمز رو اسمشو بذاریم بت، نه به اون رمز نمیشه گفت بت. این مرز مصطلحات محفوظ بماند. خب اجازه بدید فقط من در بحث فقه، حالا در بحث اصول من اصلا وارد بحث اصول نشدم، ولی بحث فقه رو اجازه بدید من حداقل موضوع رو مطرح کنم که دوستان بدانن ما چه خواهیم کرد و از کجا شروع میکنیم. خب مستحضرید که بحث ما کتاب الحج، ما رسیدیم به اول بحث القول فی الحج المندوب. در متن ما هم که میدونید تحریر الوسیله حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، و شیوه ما هم این شکلیه دیگه، دوستان البته اکثریت که دوستان بحثای ما هستن میدونن، ما عبارت تحریر الوسیله امام رضوان الله علیه میخونیم، عبارت مشابهش رو از عروه مرحوم سید میخوانیم، اگر تعلیقاتی در عروه هم هست اشاره میکنیم. هدف ما از این قسمت بحث اینه که فضای فتوایی معاصر رو بدانیم، که بالاخره امام و سید صاحب قربه و محشین این مراجع متأخر راجع به این موضوع نظرشون چیه. بعد یه گذر تاریخی میکنیم، البته نه در همه مسائل، در مسائل مهمتر یه گذر تاریخی میکنیم به اقوال و آراء فقها در گذشته در مورد این مسئله، از قدیمی ترین رأیی که در این زمینه پیدا کنیم شروع میکنیم، مثلا احیانا از شیخ مفید یا شیخ طوسی یا سید مرتضی، به سمت زمان خودمون یه مروری میکنیم که ببینیم چه فتاوایی راجع به این موضوع وجود داشته. در این مرور تاریخی احیانا به ادله‌ای هم که اونها برای فتاوای خودشون داشتن توی عباراتشون اشاره میکنیم. بعد که این دو مطلب بر ما معلوم شد، یک فضای فتوایی معاصر، دو تاریخ این فتوا در گذشته و تحولات تا فتوایی، میایم ادله رو بررسی میکنیم. توی این مطالعه تاریخی ما در واقع اقوال رو به دست آوردیم که توی این مسئله مثلا دو قول، سه قول، چهار قول هست. اقوال رو بررسی میکنیم با ادله که ببینیم در کدام یک از این اقوال ما میتوانیم موافقت بکنیم به دلیل صحت ادله. تو این قسمت ادله دیگه آیات، روایات، احیانا اگر سیره یا ارتکازی هست، اینها رو مورد بحث قرار میدیم و جمع‌بندی میکنیم. این روش ما بوده. اینجا فقط یک نکته عرض کنم، تو بحث مستحبات، حالا این چون این قسمت بحث ما القول فی الحج مندوب، این قسمت چند این مسئله هست همش مربوط به مستحبات، شما اینجا یک نکته ای رو توجه کنید. فقهای ما در اصول یه حرفی زدن که من اونو قبول ندارم، البته برخی قبولش ندارن ولی بسیاری گفتن، و اون بحثیست که شما همه باش آشنایید تحت عنوان تسامح در ادله سنن. در مستحبات و مکروهات گفتن خیلی ما در دلیلش سختگیری نمی کنیم، یه مستحبیه الزامی که نیست، یک مکروهیه الزامی که در کار نیست. مدرک تسامح در ادله سنن شما می دونید مهمترینش چیه؟ اخبار من بلغ. اخبار من بلغ شما باز می دونید مفادش چیه؟ مفادش اینه که من بلغه منا ثوابن، به همچین مضمونی اگر از یک کسی بهش از ما یه ثوابی رسید، فعمله رجاء ذلک ثواب، اون کار رو انجام داد به امید اون ثواب، ما بهش میدیم ولو چنین چیزی اصلا ما نگفته باشیم، صاحب چی چیزی واقعا نباشه. یکی شنیده که اگر مثلا ساعت 10 صبح روز شنبه پاتو به سمت قبله دراز کنی یه پره پیاز بخوری، 20 حوری 150 سانتی سفید رنگ با چشم آبی بهت میدیم، از اینایی که این داعشی ها میخوان بگیرن. با بعد اینم بنده خدا میگه خب حالا روایت دیگه، میره رو به قبله پاشو دراز میکنه، یه پر پیاز میخوره به امید اینکه اون 20 تا حوری رو بگیره. طبق روایات منبلغ اون 20 تا حوری رو با همون ویژگی‌ها براش تولید میکنن، میفرستن، میگن اینم خدمت شما. این مضمون اخبار منبلغ. ما اخبار منبلغ رو حالا تو اصول بحث کردیم، دوباره بحث میکنیم. مفاد اخبار منبلغ معناش اینه که انقیاد ثواب داره، معناش اینه، و اینم علل قاعده است، قاعده عقلم همین رو اقتضا میکنه که این طرف چون از باب انقیاد این کار رو داره انجام میده، از باب اطاعت داره انجام میده، ثواب ببره. ولی اخبار منبلغ نمیگه که این عمل واقعا مستحبه، اینو نمیگه، اتفاقا خلافش داره میگه، میگه ولو اصلا چنین چیزی نباشد. خب اگه این مستحبه دیگه هست، دیگه نباشد یعنی چی؟ این که نمیخواد خودشو نفی کنه، به قول این فلسفه های امروزی توتولوژیک چه نیست که از متن خودش نفی خودش در بیاد، این که نمیخواد اینو بگه. بنابراین ما میگیم اخبار منبلغ دلالتی بر تسامح در ادله سنن نداره. مهمترین دلیل تسامح هم اینه، بقیهش که دیگه حالا مثل خود تسامح در ادله سنن تسامحیه. به همین دلیل ما وقتی میخوایم بگیم یه چیزی مستحبه یا مکروهه، مثل وقتی که میخوایم بگیم واجبه یا حرامه، باید دلیل داشته باشیم. بله اگه دلیل نداشته میگیم رجاءً انجام بده، اب نداره، حالا اون رجاءنش از باب اخبار منبلغ، میگیم روایت وارد شده، مثل فقها بعضیشون این کارو کردن دیگه، از دوش خودشون برداشتن. الان حالا سید میبینید اینجا همین کارو کرد، میگه رویه روایت شده، نمیگه من فتوا میدم ها، میگه راستم میگه دیگه، روایت شده، ولو روایتش مثلا مرسله صدوق باشه، روایت شده، یه سرایت. ولی این یه نکته رو من اینجا بین الهلالین میگم، شماها بشنوید، اون بیرونی ها نشنون، بیرونم نرید اینو بگید. ببینید آقا فتوا دادن کار آسونی نیست، تعداد فتاوایی هم که یک مرجع میخواد بده تعداد اندکی نیست. خب این اگه بخواد تو هر مسئله اینجوری که ما شپشکشی میکنیم به قول یکی از گذشتگان اینجوری کار کنه که بخواد این چند هزار مسئله رساله رو جواب بده، 100 سالم نمیتونه این رساله رو تمومش کنه دیگه. برای همین به صورت ناخودآگاه فقهای ما وقتی میرسن تو رساله ها به بخش مستحبات، خیلی به قول قمیا گیر بهش نمیدن، یعنی مستحب، حالا من که الان این همه مسئله مونده واجب و حرام، باید برای مردم نظرم رو روشن که حالا به بگی مستحب. برای همین حالا این قسمت شما عروه رو نگاه کنید، القول فی الحج المستحب فی الحج المندوب، حالا میبینیم عروه رو میشاریم، مثلا همه جای عروه میبینی علما هی تعلیقه زدن، این قسمت شما میبینی خیلی تعلیقه کمه، یکی دو تا مسئله است، یه دو سه تا تعلیقه، مثلا یه مقداری تعلیق اونم نکته داره، این بقیه هیچی تعلیقه نزدن. چرا؟ گفتم یه حال دیگه سید گفته مستحب، به روایتم که داره راست میگه دیگه برش مصده، یعنی این عملا این گفتم اون برای بیرون نشنون ها، ما اگه به ما بگن میگیم نه همچی چیزی نیست، دا تک تک این مسائل رو تمام ادلهش رو رفتیم گشتیم و درآوردیم، ولی بالاخره دیگه این طبیعت این کار سنگینیه. به همین دلیل تو بخش مستحبات ما با یک تسامح عملی مواجهیم. حالا یه عده که مبناً نظریاً هم تسامح رو قبول دارن، اونو که هیچی، اونایی هم که مبناً قبول ندارن ما اینجا میبینیم عملاً مثل تسامح خیلی جا رفتار کردن، مثل اونا رفتار کردن، عملاً تسامح رو قبول کردن. خب بالاخره مستحبات زیاد، اگه قرار بشه ما این همه مستحب هم بپردازیم بهش، دیگه فرصت به واجبات و محرمات که باید وقت بذاریم روش نمیمونه. حالا این نکته کنار ذهنتون، ولی از اون چیزاست که گفت اسمشو نیار، اینا رو نباید بگید. یکی از علما تو همین مدرسه یه وقتی 25 سال پیش یه چیزی گفت، بعد یکی گفت، بعد فرمود اینو بیرون نگیدا، یکی گفت که گفت اگه بیرون بگید من میگم تکذیب میکنم، میگم من نگفتم، اون آقا گفت. بعد یکی گفت آقا ضبط میشه، الان مثل اینجا که ضبط میشه. گفت که ضبط میشه آقا، شما چجوری میخوای تکذیب کنی؟ گفت ضبط هم بشه، من میگم این تقلید صداست. حالا ما اینجا میگیم اگه کسی گفت میگیم این فتوشاپه، ما نگفتیم. به هر حال اما مسئله شو حالا دقت کنید. امام رضوان الله علیه میفرمایند یستحب لفاقد الشرائط من البلوغ والاستطاعت و غیرهما ان یحج مهما امکن. کسی که شرائط وجوب حج رو نداره که مفصل بحثش کردیم قبلا، که ازش تعبیر میشه به اون شرائط وجوب که حالا به تعبیر امام بلوغ و عقل و استطاعت و غیرهما، حالا چیزای دیگه. این آدم فاقد شرائط مستحبه ان یحج مهما امکن، علی رغم اینکه حج بر او واجب نیست، هر چقدر بتونه حج انجام بده مستحبه. و کذا، یعنی باز مستحب از حج، برای من اتا به حجت الواجب، حج واجبش رو انجام داده حالا مستحبه بره حج. و یستحب و تکراره، تکرارش هم مستحبه، بل فی کل سنته مستحبه، هر سال آدم بره حج. بل یکره و ترکه خمس سنین متوالیه، مکروه آدم 5 سال پشت سر هم حج نره. بنابراین برای کسی که میتونسته ها، امکن بوده، 5 سال پشت سر هم حج نره مکروه. و یستحب و نیت العود الی عند الخروج من مکه، مستحب با آدم وقتی میخواد از مکه بیاد بیرون، همون موقعی که میخواد بیاد بیرون نیتش این باشه که دوباره میاما، این آخرینش نیستا. و یکره نیت و عدمه، مکروهه که بگه دیگه نمیام، حج واجبم رو انجام دادم دیگه نمیام. ببین این بحث مستحبه، ولی حالا در ادامه مسائلی رو امام و دیگران فرمودن به اون مسائل میرسیم که اتفاقا بحثی است که امروز خیلی سوال میشه، شما هم باش مواجه شدی. مثلا آقا ما حج بریم بهتره یا مثلا این پول رو صرف فلان کار بکنیم؟ این سوالی است که در ادامه بهش میپردازیم. عین این عبارتی که امام دارن، البته بخشیش در مسئله یک عروه آمده، یستحب لفاقد الشرائط من البلوغ والاستطاعت و غیره ما یحج مهما امکن، بل و کذا من اتا به وظیفته من الحج الواجب، و یستحب تکرار الحج، بل یستحب تکراره فی کل سنته، بل یکره ترکه 5 سنین متوالیه، و فی بعض الاخبار من حج 3 حجات لم یصبه فقر ابدا، کسی که 3 حج انجام بده هرگز فقیر نمیشه، که البته تو حال روایت رو میخونیم، یعنی 3 حج متوالی. این مسئله، این قسمت اولش رو که مستحب بودن اصل حج درای کسی که شرایط رو نداره، انشالله از فردا وارد میشیم. البته این قسمت من یک مرور خیلی سریع میکنم، اقوال خیلی نداریم اینجا، همه تقریبا همینو گفتن. الان عبارت صاحب جواهر میبینیم، از شرایط من نقل کردم، ولی صاحب جواهر میگه که لا خلاف بل اجماع، که حج برای کسی که شرایط رو نداره یا مطلقا ذاتن مستحبه، که اینو قبلا هم در اوائل کتاب الحج به یک مناسبتی بحثش کردیم، فقط اینجا یک اشاره خواهیم کرد انشالله فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.